آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
A اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز یکشنبه و اما آنچی که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
و بنام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزده به اتفاق دیگر همکارانم مروره داریم به تقویم تاریخ امروز یکشنبه 19 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 27 ماه رمضان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 17 اپریل سال 2024 میلادی. ۸۸۵ سال پیش در روز 27 رمضان سال 560 هجری قمری محی‌الدین ابوبکر ابن محمد معروف به ابن عربی دانشمند و عارف بزرگ مسلمان در اندلس در جنوب اسپانیا امروز متولد شد. وی در سن 8 سالگی و اشبیلیه از شهرهای معروف اندلس رفت و قرآن، فقه و حدیث آموخت. ابن عربی همچنین از جوانی سیر سلوک و عرفان را شروع کرد. ابن عربی از سال 620 در دمشق اقامت گزید و به تدریس و نوشتن کتاب پرداخت. این عالم و عارف مسلمان کتاب‌های متعدد نگاشته است که از جمله آنها میتوان از الفتوحات المکیه، فصوص الحکم و المبادی و الغایات نام برد. ابن عربی در سال 638 هجری قمری در دمشق وفات یافت. ۳۳ سال پیش در روز 7 اپریل سال 1721 میلادی پیاتر کبیر امپراتور روسیه به کشور سوئد حمله کرد. روسیه و سوئد به همراه لهستان و دانمارک از سال 1700 میلادی درگیر جنگ های شمالی بودند. در زمان تهاجم ارتش روسیه به سوئد این کشور با دیگر طرف های جنگ صلح کرده بود و قصد داشت با روسیه نیز صلح کند، اما پیاتر کبیر که در پی کشور گشایی بود با سپاه آماده و مجهز خود ارتش سوئد را شکست داد و پیمان صلح نوشتاد را به این کشور تحمیل کرد. بر اساس این پیمان قسمت های از خاک سوئد و همچنین فنلاند که در اشغال سوئد بود به روسیه واگذار شد. بدین ترتیب از قدرت سوئد به اندازه زیادی کاسته شد و در مقابل روسیه به یک قدرت بزرگ اروپایی تبدیل شد. ۱۰۲ سال پیش در روز 7 اپریل سال 1922 میلادی خانم آنا ماری شیمل اسلام شناس آلمانی متولد شد. وی به شناخت تمدن اسلامی بسیار علاقه داشت و در سن 19 سالگی مدرک دکترای خود را در رشته مطالعات اسلامی از دانشگاه برلین دریافت کرد. خانم شیمل سالهای زیادی در دانشگاه‌های آلمان، آمریکا و ترکیه به تدریس تاریخ ادیان و عرفان اسلامی پرداخت. وی علاوه بر زبانهای آلمانی و انگلیسی برای آشنایی بیشتر با موضوعات اسلامی زبانهای عربی، فارسی، ترکی، اردو و بنگالی را نیز فرا گرفت. این اسلام شناس معروف آلمانی و عرفان اسلامی به شخصیت‌های همچون حافظ و مولوی از شاعران و عرفای بزرگ ایرانی علاقه خاصی داشت. پروفسور شیمل بارها موفق به دریافت جوایز و مدارک افتخاری شد. وی کتاب‌های متعدد نگاشته است که از جمله آنها میتوان به محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا، زن در عرفان و تصوف اسلامی، جلال الدین رومی و غزلیات شرقی اشاره کرد. خانم شیمل در سال 2003 میلادی درگذشت. و 73 سال پیش در روز 19 فروردین ماه سال 1330 هجری شمسی، صادق هدایت یکی از پرآوازترین نویسندگان ایرانی معاصر به زندگی خود خاتمه داد. صادق هدایت در روز 28 بهمن ماه سال 1281 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. در 6 سالگی به دبستان علمیه فرستاده شد و با پایان تحصیلات ابتدایی به مدرسه دارالفنون و در ادامه به مدرسه سن لویی رفت و در سال 1304 از سن لوی فارغ و تحصیل شد. صادق هدایت نوشتن را از همان دوران مدرسه آغاز کرد و طی سالهای بعد کتابهای بسیار نوشت و به چاپ رساند، تا اینکه در سال 1315 هجری شمسی مهمترین و معروفترین رمان خود را با نام بوفیکور منتشر کرد. کتاب پر از نماد که از چنان عمق و محتوای برخوردار است که با انواع مختلفی تحلیل ها قابل بررسی است و بسیاری از پژوهشگران این رمان را مشهورترین و درخشانترین اثر ادبیات داستانی معاصر ایران دانستند و خود او را همراه محمد علی جمالزاده، بزرگ علوی و صادق چوبک یکی از پدران داستان نویسی نوین ایرانی می دانند. صادق هدایت که پیشتر هم دست به خودکشی زده بود، سرانجام در روز 19 فروردین ماه سال 1330 در آپارتمان خود با گشودن شیرگاز زندگی خود را به پایان رساند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یکشنبه 19 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 7 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان ارجمند، در این لحظه راهی رستگاری رو میشنوید، لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از سلسله راه رستگاری در خدمت شما هستیم. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. مردمی که هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. در برنامه پیش رو باز هم از موضوع همدلی با شما عزیزان صحبت می کنیم. اگر مهارت همدلی از دوره کودکی به افراد آموزش داده شود، در وجود آنها نهادینه می شود. فردی که در دوره کودکی و شکلگیری شخصیتش با دیگران همدلی نکرده، در بزرگسالی به سختی می تواند خود را جای دیگران بگذارد. برای آموزش مهارت همدلی به کودکان راه های مختلفی وجود دارد. مثلا می توانید از کودک بخواهید که احساسات خود را در طول یک هفته مشخص کند و سپس با او بگویید که چرا همیشه یک احساس ثابت وجود ندارد. با ایجاد یک بحث گروهی در این زمینه می توانید تفاوت احساسات و مهارت همدلی را به کودک آموزش دهید. البته بهتر است که برای آموزش هرچی بهتر این مهارت از یک روانشناس مشاوره بگیرید. برای اینکه در رابطمان با افراد مختلف و بخصوص افرادی که با آنها ارتباط نزدیکتری داریم موفق‌تر عمل نماییم، نیاز است که در ارتباط با دیگران با آنها فرصت دهیم که احساسات خود را به راحتی بیان کنند. چون همدلی بر پایه خود آگاهی است، هرچی بیشتر نسبت به احساسات خودمان آگاهی داشته باشیم، بهتر می توانیم احساسات دیگران را درک کنیم. همچنین لازم است که تظاهر به همدلی نکنیم و به احساس دیگران ضربه نزنیم. اگر در زمانی که کسی نیاز به همدلی ما دارد به حالات چهره و حرکات طرف مقابل توجه کنیم و با درک احساسات طرف مقابل به او بفهمانیم که برای او اهمیت و ارزش و احترام قائل هستیم و با این کار کمک فراوانی به او کرده ایم. تجربه همانند گذشته به ما کمک می کند تا موقعیت و احساسات طرف مقابل را بهتر درک نماییم و بیشتر با او همدلی کنیم. در ارتباط با دیگران قبل از اقدام به هر عملی لازم است لحظه هم که شده خود را به جای او قرار دهیم. همچنین می توانیم هنگام بروز مشکل احساسات خود را با دیگران در میان بگذاریم. برای ایجاد و گسترش همدلی بین یکدیگری اطرافیان خود را به خاطر رفتار همدلانه آنها تشویق کنیم. هر قدر حس همدلی را در خود تقویت کنیم به همان میزان اصول اخلاقی را رعایت کرده ایم. برای اینکه همدلی اعضای خانواده را تضعیف نکنیم بهتر است با ارتباط های عاطفی آنها بیشتر توجه کنیم. هنگام همدلی احساسات خود را شمرده بیان کنیم تا طرف مقابل احساس آرامش بیشتری داشته باشد. برخی افراد موجب دلسردی ما می شوند یا احساسات همدلانی ما را جدی نمی گیرند. بنابراین لازم است که در برابر این افراد مقاومت کنیم. اما طوری که اشاره کردیم برخی رفتارها مانی همدلی می شوند. بنابراین مراقب باشیم که در همدلی با دیگران آنها را مقصر و گناهکار ندانیم و سرزنش نکنیم. بنابراین از بکار بردن جمله های چون تقصیر خودت است، همیشه از این نوع مشکلات داری و غیره دوری جوییم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
مخاطبان گرامی، در این قسمت از گفتار توجه شما را جلب می‌کنیم به بخش کارشناسی و از زبان دکتر شهرام عزیزی متخصص امور روانشناسی مطالب را پیرامون موضوع برنامه این ساعت راه رستگاری با هم میشنویم.
همدلانه با آقای دکتر داریم از همدلی صحبت میکنیم. حتی ریشه داره ماجرا در ماه دوم بارداری و 40 سال طول میکشه تا گفتگوی مادر با جنین در رحم بازتاب پیدا کنه در همدلی فرزند با پدر و مادرش و اما کارکردهای روانشناسیش.
خود همدلی موقعی که انسان متولد میشه اون در دوره بارداری بهش میگن همدلی مقدماتی. همدلی مقدماتی من خیلی خلاصه بخوام بگم از دو طریق شکل میگیره. یکی به لحاظ فیزیولوژیکی، یعنی از طریق بند ناف هر فکری که مادر داره، هر احساسی که مادر داره، هر هیجانی که مادر داره، هر آن چیزی که مادر دریافت میکنه رو از طریق بند ناف میگن بین 10,000 تا 30,000 بار این افکار و هیجانات و احساسات داره کودک رو مورد حمله، حالا اگر بخوایم نگیم
بهش میرسه
و مدام این تعامل با کودک. یکی دیگه از اون شئون خود همدلی مقدماتی محیطی هست، یعنی مادر در محیط پیرامونی پدر چه سر صدای انجام میده، چه محیطی رو درک میکنه و در اون محیط چه جوری داره پرورش پیدا میکنه، پس این همدلی مقدماتی شکل میگیره. انسان وقتی متولد میشه همدلی کلی اتفاق میفته، یا به عبارتی بهش میگن همدلی جهانی. یعنی انسان وقتی متولد میشه هیچ تمایزی بین خودش و دیگران قائل نیست. این رو به لحاظ فطری، به عبارتی حالا ژان ژاک روسو در برنامه های فطری که برای کودکان ترسیم کرده، یک کتاب بسیار زیبایی هم داره به نام امیل که من توصیه میکنم به بینندگان عزیز حتما این کتاب رو، چون مبتنی بر فطرت و برنامه های فطری نوشته شده، قریب به 300 سال پیش هست. این رو هم خدمت عزیزان عرض بکنم.
آیا تو میگین یه کسی که همدلی نرمال طبیعی داشته باشه خودشو برابر با همه.
بله بله.
اینا که خوشنو بالاتر میبینن یا اونایی که خوشنو خیلی کوچیکتر، اینا باید برن
همدلی.
درمان
همدلی ناقص اتفاق افتاده. حالا در برخی از موارد همین همدلی ناقص تبدیل میشه به دلبستگی ناایمن، یعنی کودکان به دنبال یک مأمن و به دنبال یک مکانی برای آرامش خودشون هستن، که حالا در شئون مختلف که 4 نوع هست دلبستگی ناایمن اون رو مورد بحث قرار میدیم، از موضوع ما خارج هست.
شاید یه روزی به دلبستگی بپردازیم. بله بله. درباره همین همدلی شما در بین مراجعانتون حتما داشتین که همدلی های مثبت و موفق داشتن و همدلی های آسیب زا.
بله بله. این همدلی کلی یعنی که انسان خودش رو جدای از دیگران نمیدونه، خودش رو به عنوان یک کل، یک پارچه، یک پیوسته میدونه. این همدلی رو هم از طریق مادر یاد میگیره، یعنی اگر مادر ناراحت بشه کودک ناراحت شده، اگر مادر ناراحت بشه جهان هستی ناراحت شده برای کودک، و این همدلی میتونه یک تأثیرات متقابلی رو داشته باشه. بعد از این کودک همدلیش میشه خودمحورانه انسان ها. من این رو هم خدمت عزیزانم عرض بکنم، برخی هستن همدلیشون یعنی سن 60 سالگی داره، اما در همون همدلی کلی یا همدلی خودمحورانه مونده. خودمحورانه یعنی چی؟ یعنی اونجا خیلی کم احساس میکنه که یه تمایزی ایجاد شده، یعنی اگر مادر ناراحت بشه میدونه این جنس ناراحتی، جنس ناراحتی خودش نیست، اما علت ناراحتی رو نمیتونه درک بکنه، نمیتونه خوب بروز بده هیجانش رو. و این خودمحورانه، این همدلی خودمحورانه برخی هست در دوره‌های حتی پیری 60 سال از عمرش گذشته همدلیش جنسش همدلی خودمحورانه است.
از این مراجعانتون مثال بزنید.
بله بله. من مراجعه‌ای داشتم که تقریبا 38 سال، این رو خدمتتون عرض کردم قبل از شروع برنامه، 38 سال از زندگی مشترک گذشته، میگه که این تفاوت بین عشق به والدین خودش رو با عشق به همسر و فرزندان رو هنوز نمیتونه تمایز قائل بشه. یعنی اون کل یک پارچه که خودمحوری به عبارتی همدلی خودمحورانه است درش به شدت شکل گرفته. و در اون دوره
یعنی آقا چی میگفت دقیقا؟
این رو مطرح میکرد که من در روزی که میخواستم ازدواج بکنم با شما، در اون پاگوشایی که اتفاق افتاده بود، برادر شما به برادر من مثلا یه حرفی زد، من ناراحت شدم، هیچ کدومتون متوجه نشدید.
38 سال پیش.
38 سال پیش. این
دقت بفرمایید، معمولا میگن خانوما گذشته رو هی بررسی میکنن.
الان عروس داره، داماد
آقا
داره.
نه
بله، آقا
بوده طرف ماجرای موقع این آقایون نشستن برای علی خانوما صحبت
و اومده، الان عروس داره، داماد داره، و این همدلی خودمحورانه درش اینقدر شکل گرفته که وقتی سفره حالا پهن میکنن، به عبارتی میز میچینن، میخوان نهار بخورن، نمیدونم شام بخورن، عروس نشسته، داماد نشسته، الان یکی از علل که مراجعه کرده به ما میگه چرا شما به دامادمون بیشتر تعارف کردی، به عروسمون بیشتر تعارف کردی، منو ندیدی، شما به همه گفتید بفرمایید میز آماده است بیاید شام بخورید، به من نگفتی. این همدلی خودمحورانه که ویژه دوره کودکی هست در این فرد شکل گرفته و از همه محیط پیرامونی که اینجا انتقال داده اون حس در مورد مادرش رو به همسرش، چون مادری امروز وجود نداره.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار.
جان افزا باشین یا جنت المعوا باشین، این کیسین این کیسین؟
جان جان افزا باشین یا جنت المعوا باشین، ساقی خود ما باشین یا باده جانی باشین.
افزاسین یا جنت المعواسین، ساقی خوب ماسین یا باده جانیسین، این کیسین این کیسین؟
جان جان افزاسین یا جنت المعواسین، ساقی خوب ماسین یا باده جانیسین. شکر را ماندیم، سودای سر را ماندیم، این سیم و سر را ماندیم، شادی و آسامیستیم.
رستم من از خوف و رجا، عشق از کجا، خوف از کجا؟ ای خاک بر شرم و حیا، هنگام پیشانیستی،
هنگام پیشانیستی، هنگام پیشانیستی.
مطرب داوودم آتش بزن در رخت دم، بردار بانگ زیر و بم، هنگام سرخانی است این،
هنگام سرخانی است
این،
هنگام سرخانی است
این. مطرب داوودم آتش بزن در رخت دم، بردار بانگ زیر و بم، هنگام سرخانی است این،
هنگام سرخانی است این، هنگام سرخانی است این.
پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اصحاب و قربان تو هم، کلید قربانی هستی. مست و پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اصحاب و قربان تو هم، کلید قربانی هستی.
های سرخ و زردین، آشوب بردا بردین، در برد دریا گردین، موسای امرانی سن.
گل های
های سرخ و زردین، آشوب بردابردین، در غر دریا گردین، موسای امرانی فین. هر جس را جان می کند، جان را خدا دان می کند، داد سلیمان می کند، یا حکم دیوانی سی، موسای امرانی سی، یا نور سبحانی سی. بسم الله روح البقا، بسم الله شیرین لقا، بسم الله شمس و زهر، بسم الله عین الیقین،
بسم الله روح البقا، بسم الله شیرین لقا، بسم الله شمس و زهر، بسم الله عین الیقین.
بسم الله روح البقا، بسم الله شیرین لقا، بسم الله شمس و زهر، بسم الله عین الیقین،
بسم الله روح البقا، بسم الله شیرین لقا، بسم الله شمس و زهر، بسم الله عین الیقین.
در این لحظه تکراری برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است، بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. آمار وضعیت شغلی در تاجیکستان، تولید مشترک ماشین بین تاجیکستان و ازبکستان، تاجیکستان رتبه اولی کشورهای آسیا مرکزی تا پایان سال 2023 از نظری صنایع سبک، بزرگترین سرمایه گذاران اقتصاد تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان. وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان آماری وضعیت شغلی در این کشور را اعلام کرد. این وزارتخانه کاهش بیکاری در کشور را به برپایی نمایشگاه های شغلی ربط داد که برخی از بیکاران در آن مشغول به کار می شوند. به گفته این اداره میزان بیکاری در کشور نسبت به مدتی مشابه سال گذشته نزدیک به 10% کاهش یافته است و طور کلی سال گذشته 48,000 نفر به طور رسمی به عنوان بیکار در تاجیکستان ثبت شدند که 9.7% کاهش داشته است. بیش از 46% از بیکارانی رسمان ثبت شده زن هستند. در مجموع در دکبری سال گذشته 2023 تعداد 74,000 نفر جوی کار به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال 2022 9% کاهش داشته است. بر اساس اعلام وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در این مدت بیش از 230,000 جای کار در کشور ایجاد شده که از این تعداد 34% دائمی، 18% موقت و 44% موسمی است. توضیح داده شد که بیشترین شغل در حوزه کشاورزی حدود 100,000 نفر، ساختمان بیش از 37,000 نفر و در بخش خدمات رسانی بیش از 20,000 نفر با جای کار تأمین شدند. این آمار در حال است که به دلیل نبود شغل یا دستمزد پایین سالانه 100,000 کارگری تاجیک برای کار به خارج از کشور و اساساً به روسیه سفر میکنند. در دوشنبه مسئله استحصال مشترک ماشین ها بین تاجیکستان و ازبکستان بررسی شد. با گزارش خاور، ضمن ملاقات وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان زوقی زاده و وزیر سرمایه گذاری صناعت و تجارت جمهوری ازبکستان لذیذ قدرتوف، مسئله استحصال مشترک ماشین ها در جمهوری تاجیکستان بررسی شد. ضمن ملاقات جانب ها مسئله های آمادگی با گذراندن جلسه نوبتی کمیسی بین دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان در خصوص همکاری تجاری و اقتصادی را که تحت همرئیسی سروزیران جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان در شهر دوشنبه به نقشه گرفته شده است گفتگو کردند. از نظر رشد صنعت سبک، تاجیکستان تا پایان سال گذشته 2023 در میان کشورهای آسیای مرکزی رتبه اول را به خود اختصاص داد. با گزارش ازیا پلوس، رشد صنایع سبک در قرقیزستان 18.8%، در ازبکستان 17.4%، در قزاقستان و ترکمنستان 8% افزایش یافته است. بر اساس اطلاع وزارت صناعت و فناوری های نوین تاجیکستان، در ینوری سال 2024 حجم تولید در بخش نساجی و پوشاک 14.1% افزایش یافته است و تولید پارچه 2.9 برابر بیشترین افزایش را به خود اختصاص داده است. تولید پارچه های پخته‌ای 1.7 برابر و جوراب نیز 14.8% افزایش یافته است. شیرعلی کبیر، وزیر صناعت و تکنولوژی نوین تاجیکستان گفت تولیدات صنعتی تاجیکستان در 5 سال آینده 2 برابر خواهد شد. افزایش تولیدات با احتساب محصولات شرکت های پخته پاکون به 5.6 میلیارد سامانی رسید که 18.9% بیشتر از سال 2022 است. سهم صنعت سبوگ از کل تولیدات صنعتی تاجیکستان 11.8% بوده و پس از معدن، فراوری مواد غذایی و تولید برق در رتبه چهارم قرار دارد. وزیر صنعت تاجیکستان افزود در سال گذشته 2023 بیش از 127,000 الیاف پخته در تاجیکستان تولید شده است. او گفت بر اساس پیشبینی شاخص های اصلی اقتصادی کشور تا پایان سال 2025 در نظر دارد تولید پخته را به 138,000 تن و نخ پخته را به 57.5 هزار تن افزایش دهد. به گفته وزیر صناعت، صدها بنگاه صنعتی طی 10 سال گذشته افتتاح شده و تنها در سال گذشته میلادی 183 شرکت جدید صنعت سبک ایجاد شده است. شیرعلی کبیر افزود تاجیکستان در حال حاضر محصولات صنعت سبک را به بیش از 20 کشور جهان صادر میکند. صادرات این گونه کالاها در سال گذشته 2023 بیش از $300 میلیون بوده که نسبت به سال قبل $19 میلیون افزایش داشته است. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری تاجیکستان سه‌گانه دولت‌های کلانترین سرمایه‌گذاری جمهوری تاجیکستان را اعلام کرد که دو تایش عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا می‌باشند. قزاقستان در سرخط کشورهای قرار گرفته است که از آنها در سال گذشته از همه بیشتر به اقتصاد تاجیکستان سرمایه‌گذاری انجام شده است. این نکته را معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان خورشید قادر ضمن معرفی دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی در شهر دوشنبه ابراز داشت. با سه‌گانه بزرگترین کشورهای سرمایه‌گذار در اقتصاد تاجیکستان در سال گذشته، قزاقستان، چین و روسیه شامل شدند که دو تای آنها عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند. از جمله قزاقستان بیش از $220 میلیون، چین بیش از $130 میلیون و روسیه حدود $100 میلیون آمریکایی به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کردند. در عموم در سال گذشته 2023 واردات سرمایه خارجی به تاجیکستان 2.7 میلیارد دلار را تشکیل داده که در مقایسه با نشانداد سال قبلی $114 میلیون و یا بیش از 4% زیاد است. تأکید شده است که برای جلب بیشتری سرمایه مستقیم ملاقات مجازی صاحبکاران تاجیکستان با تجار کشورهای مختلف ملاقات‌های حضوری و آنلاینی گذرانده می‌شوند. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب می‌کنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 8 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
تاجیکستان و ازبکستان در پی تقویت همکاری‌های اقتصادی هستند. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان و وزیر سرمایه‌گذاری، صنعت و تجارت ازبکستان در خصوص تقویت همکاری‌ها رایزنی کردند. اینچنین در مورد ساختمان مشترک دو نیروگاه برقی آبی در دریای زرافشان مبادله افکار صورت گرفت. تاجیکستان و ازبکستان به یک از شریکان استراتژی و با اعتماد مبدل شدند. سال 2023 حجم گردش تجارت خارجی ازبکستان بیش از $504 میلیون و وزن خاصی آن 6% را در ساختار عمومی تجارت خارجی تشکیل داده در جای پنجم قرار دارد. وزیران دو کشور اظهار داشتند که حالا هم امکانات های زیادی استفاده ظرفیت ها برای تحکیم داد و گرفت وجود دارند. ابرار میرسعیدوف تحلیلگر مسائل اقتصادی در باره اهمیت همکاری های تاجیکستان و ازبکستان چنین اظهار نظر کرد.
وقتی جمهوری ازبکستان این بوجه ترانزیت پاس میکنند، مساعدت میکنند، بعضی مالهای ضروری که برای تاجیکستان ضرور است از نگاه دوستانه بوجه ترانزیت شکرم میکنند، این نفع است برای ما. این هم شکلی عملی کردن با راه اقتصادی، عملی کردن همکاری های هم فرهنگی، هم اقتصادی، هم سیاسی که در این جاده وقتی شد تدبیرها اندیشه شده است که واردات اشیا، واردات تجهیزات، واردات آن چیزهایی که ضرور بر تاجیکستان با اوهنه اطفال ازبکستان استفاده بیشتر تصور میکنم ارزان شده است. مهمش هم که اجازت است هم مسافر کشی ما برس بینید مهاجرات مهنت ما اون سیاهانی که با در روسیه دیگر دولت ها میکنن میتونن استفاده برن راه آهن نسبتا ارزان و بیشتر همین مشکل بوده. واقعی خوشبختانه امروز ما از بلنبست کمونیکاسیونی رهایی یافتیم. در داخل کشور تمام منطقه های مملکت با هم پیوست شدند. یعنی که این مساعدت کرد به بازار یگانه اقتصادی تاجیکستان، بازار ملی، رشد نمایش یابد و برای پیشرفت استثنای مجموعه مسئولیت داخلی نیست سهم گذاشته. البته این استراتژی دولتی است که این عامل بنیادی است برای تشکل و رشد اقتصادی ملی و تشکل و رشد بازار ملی است. برای روابط ها اگر مبادلات نباشد پیشروی نیست. مثلا مبادلات سرعت بخشنده است این راه ها است. امروز مطابق استراتژی رشد ملی برای سال 2030 چه استراتژی مهمی دولتی باقی میماند از آن جمله استراتژی رهایی از بنبستی کمکنسی و فقط این به مرحله نو میگذرد یکی مرحله نو آن یکی کشور باید به ملکه ترانزیتی تبدیل یابد دویمش اینکه در عنوان استراتژی رشد ملی سال 2030 باید که تاجیکستان ما به دولت ترانزیتی باید تبدیل یابد درج شاهراهایی که امروز ما بنیاد کرده ایستادهایم بنیاد شد با انفراستراکتور جهانی باید پیوست کرد یعنی که مرکزهای لوجستیکی باید که ظهور کند و رشد یابد از آن جمله راه آها این راه آهن مهمترین راه است که اقتدار اقتصادی مملکت امنیت اقتصادی مملکت تامین میکند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 11.18 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 10.95 درهم و یک یورو 11.78 درهم معامله می شود. نک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات بیش از 2000 نفر از محکومان. برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهان قدس در تاجیکستان. و نامه ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی حمله تروریستی اخیر در جنوب شرق ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. با مناسبت سال نو شمسی و عید سعید فطر، رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوای قضاییه برای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات بیش از 2000 نفر از محکومان موافقت کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسن اژه‌ای رئیس قوای قضاییه ایران در نامه به رهبر معظم انقلاب اسلامی خواستار عفو، تخفیف و تبدیل مجازات 2127 نفر از محکومان محاکمه عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح شده بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی موافقت کردند. مراسم گرامی داشت روز جهان قدس با حضور جمعی از مقامات، شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نمایندگان مجلس و اهالی رسانه تاجیکستان، سفیران و رئیسان نمایندگان دیپلماتیک و ایرانیان مقیم شامگاه جمعه 17 فروردین در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، در این مراسم باشکوه علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و لوی عیسی سفیر فلسطین در این کشور در خصوص اهمیت مسئله فلسطین و روز قدس و آخرین تحولات در غزه سخنرانی نمودند. همچنین کلیپ های با محتوای فلسطین و روز جهان قدس پخش شد. شایان ذکر است که در حاشیه این مراسم نمایشگاه عکس از تحولات جاری در غزه برپا شد و در پایان هم ضیافت افطاری برای مهمانان تدارک دیده شده بود. و اما گزارش ها از برگزاری مراسم روز جهان قدس در دیگر نقاط جهان. ابتدا گزارش را میشنویم از برگزاری مراسم روز قدس در غزه که امسال فلسطینی ها در غزه روز قدس متفاوته با سالهای قبل داشتند. آنها با نشستن بر ویرانه ها از جهانیان خواستند به یاری غزه بشتابند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
يوم القدس العالمي الجمعه الاخيره من شهر رمضان.
در روز جهانی قدس فلسطینی های ساکن اردوگاه جبالیا در شمال غزه نماز جمعه را در خیابان ها و میادین اطراف مساجدی برگزار کردند که رژیم صهیونیستی آنها را ویران کرده است. فعالیت های رسمی برای روز جهانی قدس در این منطقه انجام نمی شود، چرا که نگرانی شدیدی از هدف قرار گرفتن مستقیم این فعالیت ها وجود دارد. اما مردم فلسطین در این روز از همه آزادگان جهان و پایتخت‌های عربی و اسلامی خواستند برای یاری رساندن به قدس شریف و فلسطین و توقف جنگ علیه غزه به پا خیزند.
هیچ خانه‌ای در غزه نیست که شهید و مجروح و اسیر نداده باشد. 80% خانه‌ها با سلاح کینه‌ورزی صهیونیسم و آمریکا نابود شد.
در روز جهانی قدس میگوییم مردم فلسطین نیاز دارند امت عربی و اسلامی با عزت و کرامت در کنار آنها بایستند.
در آخرین جمعه ماه رمضان که روز قدس است میگوییم که قدس فقط برای غزه و مردم فلسطین نیست. قدس به امت اسلامی تعلق دارد و همه کشورهای حمایت از مسجد الاقصا و برگزاری نماز در آن به پا خیزند.
ما در شمال غزه شرایط سختی داریم. در تشنگی و گرسنگی به سر میبریم. خدا رو شکر که روزی ما میرسه و خدا دست ما رو میگیره. اما امت عربی و اسلامی در برابر ما و مسجد الاقصا خیلی کوتاهی کردند.
نضال علیان، خبرگزاری صدا و سیما، غزه.
در روز جهان قدس در منهتن نیویورک هم شمار زیاد از مردم این شهر بزرگ آمریکا در حمایت از مردم بدفاع غزه و برای اعلان مخالفت با ادامه جنایت رژیم صهیونیستی و همین طور ادامه حمایت های دولت آمریکا از جنایت این رژیم به خیابان ها آمدند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
در روز جهانی قدس در منهتن نیویورک شمار زیادی از مردم این شهر بزرگ آمریکا در حمایت از مردم بیدفاع غزه و مخالفت با تداوم جنایات رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمدند. حامیان فلسطین در نیویورک بعد از تجمع در تایمز اسکوئر مسیری را در منهتن راهپیمایی کردند.
ماه‌ها گذشته اما هنوز دنیا نتونسته جلوی نسل کشی اسرائیل رو بگیره. این برای من قابل باور نیست.
من برای حمایت از فلسطینی ها اینجا اومدم.
درخواست توقف حمایت های آمریکا از رژیم صهیونیستی، آتش بس و حمایت از مقاومت بخشی از شعارهای مردم نیویورک در خیابان های منهتن و در راهپیمایی روز جهانی قدس.
Save the nation!
من اینجا هستم چون خسته و بیمار شدم از اینکه با مالیات دلاری که من میدم برای نسل‌کشی در غزه استفاده میشه.
من یک آمریکایی هستم و مثل بقیه مردم کشورم دارم میبینم که چگونه حکومت ما با استفاده از مالیات های ما از نسل‌کشی در غزه پشتیبانی میکند و مستقیم در جنایت های اسرائیل شریک است.
من در زمان شیوع کرونا در آشپزخانه مرکزی جهانی کار می‌کردم و یکی از کسانی را که هفته قبل در غزه به دست اسرائیل به قتل رسید می‌شناسم. نمی‌دونم واقعاً چه زمانی قراره که این نسل‌کشی و قتل عام تموم بشه.
روز قدس روزی است که توجه جهان را به سمت فلسطین متمرکز می‌کند. صهیونیسم نماینده دین یهود نیست. همه جهان باید به مخالفت با صهیونیسم برخیزد.
یهودیت دین صلح است. همانطور که بیش از 2000 سال است یهودی ها در ایران با صلح و آرامش زندگی می کنند. فقط اسرائیل و صهیونیسم هستند که دنبال جنگ و خونریزی و قتل عامند. نباید جنایات اسرائیل به حساب دین یهود گذاشته شود.
علاوه بر اینجا در نیویورک در بعضی دیگر از شهرهای بزرگ آمریکا از جمله شیکاگو، دالاس، سان دیگو و واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا هم مراسم روز جهانی قدس برگزار شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما.
مسلمانان و مسیحیان در جاجای روسیه نیز با حضور در ویژه برنامه روز قدس خشم و نفرت خود را از ادامه نسل کشی و کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان مردم بی‌گناه غزه ابراز کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
مسجد جامع شهر دربند در جمهوری داغستان، حسینی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسکو، حسینی امام علی علیه السلام در سن پترزبورگ، خیمه رمضان در مسجد پارک پیروزی مسکو، بنیاد صلح روسیه و همایشی با عنوان روز جهانی قدس، تأثیرات طوفان الاقصی بر شرایط منطقه‌ای و بین المللی و نقش روسیه در حمایت از فلسطین و مسجد جامع مسکو در روز قدس، صحنه همدلی با آرمان رهایی بیت المقدس و محکومیت نسل کشی و جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی بود.
پیروزی از آن فلسطین است.
نماز جمعه مسجد جامع مسکو با حضور مسلمانان و علمای شیعه و سنی و سفرای کشورهای اسلامی به نماد وحدت در برابر ظلم و تجاوزکاری رژیم صهیونیستی مبدل شد.
آیت الله حضرت امام خمینی
با نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس، آرمان رهایی بیت المقدس را زنده نگه داشتند.
رئیس شورای مفتیان روسیه با عباراتی تند رژیم صهیونیستی و آمریکا را خطاب قرار داد.
رژیم صهیونیستی همچنان به جنایات بی‌رحمانه ادامه می‌دهد و آمریکا نیز از اقدامات ضد بشری این رژیم حمایت می‌کند.
При поддержке Соединённых Штатов Америки
راویلین دین حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را نیز محکوم کرد.
ایرانسکایه کنسولستوا گده پاگیبلی
حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق اقدامی مغایر با مقررات بین المللی و صفحه دیگر از جنایت و تجاوزکاری اسرائیل است.
سفیر فلسطین در این اجتماع اسرائیل را ساخته دست آمریکا دانست و سفرای کشورهای اسلامی سکوت جامعه بین الملل در برابر جنایات ضد انسانی صهیونیست‌ها را مورد نکوهش قرار دادند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد جامع مسکو.
سفیر ایران در سازمان ملل در پی حمله گروهک تروریستی جیش الظلم در سیستان بلوچستان از شورای امنیت سازمان ملل خواست این اقدامات چنه را محکوم و تدابیر مناسب برای در راستای تعهدات خود درباره مبارزه با تروریسم اتخاذ کند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، دیروز جمعه در نامه به شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل نوشت جمهوری اسلامی ایران اینگونه اقدامات منفور و وحشیانه تروریستا را به شدت محکوم و بر تعهد تزلزل ناپذیری خود برای اطمینان از محاکمه و پاسخگو کردن مسئولان آن تأکید میکند. ایروانی همچنین در پایان از رئیس شورای امنیت خواست که این نامه را به عنوان سند شورای امنیت و مجمع عمومی ذیل بند 109 دستوری کار تحت عنوان اقدامات برای از بین بردن تروریسم بین المللی ثبت و توزیع کند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاشکند و رئیس مجلس سنای ازبکستان در دیدار با یکدیگر بر استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها برای افزایش حجم تجارت دو کشور تأکید کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، محمد علی اسکندری سفیر ایران در ازبکستان در دیدار با تنزیل ناربای و رئیس مجلس سنای این کشور آخرین وضعیت و چشمانداز همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. اسکندری گفت جمهوری اسلامی ایران آمادگی همکاری در زمینه‌های مختلف خصوصاً انتقال تکنولوژی، همکاری‌های پزشکی، تأمین فراورده‌های نفتی و ارائه خدمات فن مهندسی به ازبکستان را دارد. تنزیل ناربای و رئیس مجلس سنای ازبکستان هم ضمن استقبال از همکاری با ایران در زمینه های یاد شده گفت روند همکاری های اقتصادی و تجاری ازبکستان و ایران روبروشت است و علاقمند هستیم با استفاده از فرصت ها و ظرفیت ها برای افزایش حجم تجارت تلاش کنیم. رئیس مجلس سنای ازبکستان همچنین از آمادگی مجلس سنای کشورش برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز خبر داد. نشست جلسه شورای امنیت درباره غزه. در این نشست بیشترین اعضای شورای امنیت بار دیگر با محکوم کردن ادامه جنایت و قتل عام رژیم صهیونیستی در غزه خواستار اجرای قطعنامه اخیر آتش بس در غزه شدند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
رویدادهای هفته گذشته در غزه به تنهایی سندی بر وحشیگری و بیوجدانی رژیم صهیونیستی است. این را رامش راجاسینگهام، مدیر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گفت در جلسه‌ای که شورای امنیت همزمان با روز جهانی قدس و درباره اوضاع غزه برگزار کرد.
اسرائیل 7 امدادگر سازمان ملل را به راحتی کشت و آنها به بیش از 220 همکار دفتر کمک‌های بشردوستانه که 179 نفرشان از کارمندان سازمان ملل بودند پیوستند. نمی‌توان اجازه داد این فاجعه در غزه ادامه پیدا کند. باید به قطعنامه شورای امنیت و حکم دیوان بین‌المللی دادگستری عمل شود.
رئیس سازمان غیر دولتی نجات کودکان آمریکا هم که به تازگی به همراه یک کاروان کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل از غزه بازدید کرده است، در این جلسه شورای امنیت از حمایت سیاسی و تسلیحاتی کشورش از رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد.
وقتی در غزه بودم دیدم که همه امکانات بهداشتی از بین رفته و برای هر 600 نفر فقط یک سرویس بهداشتی وجود دارد. در حالی که مردم غزه از گرسنگی به شدت رنج میبرند، بیشتر از غذا به آرامش و درمان روانی و ذهنی نیاز پیدا کردند. هرچه زودتر باید شورای امنیت خواستار آتش‌بس دائمی در غزه شود.
روسیه و چین هم به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری و دائمی در غزه شدند.
اسرائیل باید هدف قرار دادن سازمان‌های بشردوستانه و کارمندانش رو در غزه متوقف و همه گذرگاه‌های زمینی رو به سمت غزه باز کنه. ما اجرای فوری قطعنامه آتش‌بس در غزه رو خواستاریم.
استفاده اسرائیل از گرسنگی به عنوان سلاح یک جنایت جنگی است. اسرائیل میان غیر نظامی و یک فرد مسلح و میان اماکن مسکونی و نظامی هیچ فرقی قائل نیست.
همزمان با این جلسه شورای امنیت، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بر ضد رژیم صهیونیستی یک قطعنامه تصویب کرد. قطعنامه‌ای که ضمن محکومیت استفاده این رژیم از گرسنگی به عنوان یک سلاح بر ضد مردم غزه، خواستار تحریم تسلیحاتی و توقف فروش و انتقال تسلیحات، مهمات و هر گونه تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. مسابقات تگوانده قهرمان آسیا به تعویق افتاد. اتحادیه تگوانده آسیا با ارسال نامه به تهران از تعویق رقابت‌های قهرمان آسیا در سال 2024 خبر داد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، 26مین دور رقابت‌های تگوانده، 8مین دور رقابت‌های پومسا قهرمان آسیا قرار بود طی روزهای 25 تا 29 اردیبهشت با میزبانی شهر دانانگ ویتنام برگزار شود. به همین منظور اتحادیه تگواندو آسیا با ارسال نامه به فدراسیون تگواندو اعلام کرد که این رقابت ها به تعویق افتاده است. تمایل رئیس جمهور فرانسه برای حضور امباپه در المپیک. این روزها حضور امباپه در ترکیب تیم ملی فرانسه یکی از دغدغه‌های اصلی دولت مداران فرانسه است. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از سامانه الاخباریه، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه ابراز امیدواری کرد که کلیان امباپه مهاجم و کاپیتان تیم ملی پاریس سن ژرمن بتواند در بازی المپیک بعدی که تابستان امسال با میزبانی پاریس برگزار می‌شود شرکت کند. ریال مادرید اسپانیا که قرار است امباپه پس از پایان فصل جاری به عنوان بخشی از نقل و انتقالات آزاد به آن ملحق شود، از حضور بازیکنش در رقابت‌های المپیک خودداری می‌کند. ماکرون با تعدادی از دانش آموزانی که در جریان بازدید از یک مدرسه ابتدایی در پاریس از او درباره سرنوشت حضور امباپه سوال کردند گفت: امیدوارم او بتواند در بازی‌های المپیک شرکت کند. پیش از این همسر ماکرون از احتمال غیبت امباپه در رقابت‌های 2024 به صورت غیر مستقیم و مبهم خبر داد.
تفسیر سیاسی روز. رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی از واکنش جمهوری اسلامی ایران و جنایت تازه این رژیم در حمله به بخش کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه، دستور تخلیه سفارتخانه های خود در مناطق مختلف جهان را صادر کرده است. سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلان کرد که این رژیم تصمیم گرفت تا همه سفارتخانه های خود در جهان را از بیم واکنش احتمالی ایران به حمله تروریستی اخیر تل اویو و بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دمشق سوریه به طور موقت تخلیه کند. برخی منابع صهیونیستی هم پنجشنبه شب گزارش دادند که 7 سفارتخانه اسرائیل در کشورهای مختلف از جمله بحرین، مصر، اردن، مراکش و ترکیه از ترس حمله ایران تخلیه شده است. همچنین صهیونیست‌ها اذعان کردند که نیروی هوایی این رژیم پس از حمله به کنسولگری ایران در سوریه در آماده باشی کامل قرار گرفته است. آماده باش ارتش و نیروی هوایی اسرائیل از بیم واکنش ایران. شبکه ایبریکان هم از آماده باش نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در مرزهای شمالی با لبنان و افزایش سطح هشدار در تل اویو و دیگر شهرها و لغو مرخصی نظامیان و فراخوان نیروهای نظامی با در نظر گرفتن احتمال حمله تلافی جویانه ایران خبر داد. دوشنبه شب ساعت پس از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه، جمهوری اسلامی ایران اعلان کرد که رژیم صهیونیستی مرتکب نقض آشکار منشور ملل متحد، قوانین بین المللی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و سوریه شد و حق پاسخگویی به این جنایت را برای خود محفوظ می‌داند. نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل هم
در نشست استراره روز سه‌شنبه این شورا با محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی و بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق سوریه، این اقدام رژیم صهیونیستی را نقض فاحش کنوانسیون سال 1961 وینا که بر مسئولیت مراکز دیپلماتیک تأکید دارد دانسته و درباره عواقب اقدامات جنایتکارانه و غیرقانونی این رژیم در منطقه هشدار دادند. در روز گذشته مسئولان ارشد سیاسی و نظامی ایران در اظهارات جداگانه بارها بر پاسخگویی فوری و محکم تهران با جنایت تازه صهیونیست ها تأکید کردند. در پی شکست های پی در پی رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت فلسطین و استادگی مردم غزه، عصر دوشنبه جنگنده های رژیم صهیونیستی در اقدام جنایتکارانه بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه را هدف حمله موشکی قرار دادند که بر اثر این جنایت 7 تن از مستشاران نظامی ایران در سوریه به شهادت رسیدند. در این جنایت ساختمان کنسولگری ایران در دمشق به طور کامل تخریب شد و به بخش های از ساختمان سفارت نیز خسارات وارد شد. جنایت رژیم صهیونیستی در تخریب مرکز دیپلماتیک ایران در سوریه، پس از حمله به مرکز دیپلماتیک ایران در سوریه و تأکید جمهوری اسلامی ایران بر حق پاسخگویی به این جنایت، ترس و وحشت درباره عواقب این حمله مناطق اشغال شده را فرا گرفته است. آلم دیوید خبرنگار اسرائیلی در فضای مجازی نوشت محافل امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی هر آن منتظر حمله ایران به اسرائیل هستند. سیمون شاین از مسئولین سابق سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد هم در واکنش به اقدام غیرقانونی اسرائیل در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه گفت که ایران از توانایی لازم برای پاسخ و وارد کردن ضربه دردآور به اسرائیل از طریق طراحی یک عملیات بزرگ برخوردار است و مسئولان اسرائیلی نباید قدرت ایران را دست کم بگیرند. هرچند از 7 اکتبر که دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به اراضی فلسطینی به ویژه غزه آغاز شد، رژیم صهیونیستی به بهانه هدف قرار دادن جبهه مقاومت علاوه بر اراضی فلسطینی مناطقی را هم در خاک سوریه و لبنان هدف قرار داد. اما حمله اخیر این رژیم به مرکز دیپلماتیک ایران در سوریه نقطه عطف در جنایات این رژیم و بیانگر توهین آشکار آن به اصل پذیرفته شده جامعه بین المللی، یعنی مسئولیت نمایندگان و اماکن دیپلماتیک و کنسولی است. این جنایت در شرایطی که اسرائیل با فشار بین المللی برای برقراری آتش‌بس در غزه روبرو است، نشان دهنده بی‌اعتنایی با درخواست های بین المللی برای ترک خصومت ها است. هرچند برخی از کارشناسان هدف چنین جنایتی را تلاش برای کشاندن کل منطقه به درگیری ارزیابی میکنند، اما عاملین و حامیان این جنایت باید بدانند که در نهایت تاوان سنگین اقدامات جنایتکارانه خود را خواهند داد و جمهوری اسلامی ایران نیز همچنانی که اعلان کرد حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب برای جنایت جدیدی صهیونیست ها را برای خود محفوظ می داند. شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات 2000 نفر از محکومان، برگزاری مراسم گرامی داشت روز جهان قدس در تاجیکستان، نامه ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی حمله تروریستی اخیر در جنوب شرق ایران. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
چند کنی قصه اسکندر و دارا. چند کنی قصه اسکندر و دارا. ده روز یا ده روز یا ده روز یا این همه افسانه نداره. ده روز یا ده روز یا این همه افسانه نداره. در کنج دلم عشق کسی خانه نداره، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کف هر که دم باز فساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره.